بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 مقاصد شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث مسئلتون من شروط العوضین العلم به قدر الثمن، اول عبارت لکن التعویل فیها متعینون. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که یکی از شرایط صحت بیع علم به مقدار ثمن هستش که بایه بدونه اون مقدار ثمنی که قرار در معامله رد و بلل بشه چه مقدار هستش، چه میزان هستش. لذا حکم بیع به حکم بایع و مشتری، یعنی تعیین ثمن رو بذارن به عهده مشتری، بگن آقا بایع بگه من به تو میفروشم به هر قیمتی که خودت قیمت گذاری کردی، قیمت معین نگن، بگه به هر قیمتی که خودت قیمت گذاری کردی، یا مشتری بگه از تو میخرم به هر قیمتی که دلت خواست بفروشی. بیع به حکم بایع و مشتری، یعنی حکم تعیین ثمن رو بذاریم به عهده بایع و مشتری، درست نیست. دلیلش اجماع و اتفاقی بود که چند تا از علما مطرح کرده بودن و این اجماع و اتفاقشون یه مدرکم داشت و اون روایت نفی قرار بود که قرار یعنی جهل و ندانستن و به اطلاقش شامل ندونستن مقدار ثمن و مسمن هم میشد و مثال ما هم شاملش میشد. چرا؟ چون مقدار ثمن در بحث ما یک مقدار مجهولیه و وقتی مقدار ثمن شد یک مقدار مجهولی، لذا بی به این ثمن مجهول طبق نهن نبی ان بیل قرار درست نیست، چون قرار رو مطلق گرفتیم. جهل به دسترسی، جهل به تسلیم، جهل به اوصاف و جهل به مقدار. الان مقدار ثمن معلوم نیست. یه روایتی از رفاعت نخاس، رفاعه نخاس یعنی برده فروش، نقل کرد مرحوم شیخ که ظاهر این روایت درش یه حکمی اومده بود که این حکم متناسب با فساد بیعی که ثمن به حکم مشتری یا بایع باشه نیست. ظاهرش این بود که اگر بیعی به حکم مشتری فروخته بشه، مبیعی به حکم مشتری فروخته بشه، بیعی به حکم مشتری انجام بشه، یعنی تعیین ثمن رو به عهده مشتری بذاریم، این بیعه بیع صحیحیه. چرا؟ چون حضرت وقتی که اون رفاعه اومد از این سوال کرد که من یه کنیزی رو از یه شخصی خریدم و قرار شد قیمتی بهش بدم که من مشتری براش تعیین میکنم، اونم پذیرفت، بعد وقتی قیمت رو براش فرستادم دبه در آورد که من نمیپذیرم کمه، حضرت نفرمود، پرسید از حضرت چی کار کنم، حضرت نفرمودن که بیعت بیع باطلیه، بلکه چی فرمود؟ فرمودن که برو قیمت گذاری کن تو بازار و قیمت حقیقی جاریه رو در بیار. اگه قیمت حقیقیش بیشتر از اون قیمتی بود که تو به اون آقا پول دادی، باید مابقی رو بهش برگردونی. اگر کمتر بود، یعنی قیمت حقیقی کمتر از اون مقداری بود که تو خریدی، یعنی جاریه رو گرانتر خریدی، حق رجوع و گرفتن اون زیادی رو نداری. چرا؟ چون به اختیار و قیمت گذاری خودت با رضایت خودت اون پول و اون مبلغ رو برای آقای فروشنده فرستادی، حق پس گرفتنش رو نداری. الان ببینید، حضرت نیومد اعلام کنه و بفرماد بی باطله، اومد گفت بیا قیمت گذاری کن، اگه کم بود کم بود و بده، اگه زیاد بود حق رجوع و پس گرفتن رو بفرمایید نداری. این دلیل بر اینه که این بیعه صحیحه. تا اینجا رو دیروز عرض کردیم. لکن میخواد مرحوم شیخ بفرماید که این روایت دلالت بر صحت بیع به حکم مشتری نمی کنه. چرا؟ مرحوم شیخ میفرماید که ما چه بیع به حکم مشتری رو صحیح بدونیم و چه باطل بدونیم، در هر حال نمیشه به ظاهر صحیح عمل کنیم و از ظاهر صحیح برای بیع به مشتری در صورت حکم به صحت استدلال کنیم، یا بگیم این روایت دال بر فساد بیع به مشتریه. یعنی این روایت ظاهرش بدون تعویل نمیشه استدلال بر صحت بیع به حکم مشتری، یعنی نه دلیل میشه برای صحت بیع به حکم مشتری و نه دلیل میشه برای فساد. بلکه بخوایم این روایت رو دلیل بگیریم برای بفرمایید صحت بیع به حکم مشتری، یعنی دلیل بیاریم برای کسانی که میگن بیع به حکم مشتری صحیحه، بیعی که ثمنش معلوم نیست و به حکم مشتری صحیحه، باید توجیه کنیم روایت رو، تو بعضی از بنداش باید دست ببریم. اگر هم بخوایم بگیم که بیع به مشتری طبق این روایت باطله، بازم باید چیکار کنیم؟ بازم باید یه سری بندهاشو توجیه کنیم. خلاصه دلالت این روایت رفاعه بر صحت بیع به حکم مشتری یا بر فساد بیع به حکم مشتری، به هر کدوم بخواد دلالت کنه نیاز به تعویل و توجیه داره. گرچه مرحوم شیخ میفرماید گرچه تعویل و توجیهش برای دلالتش بر فساد، این روایت بخواد دلالت بر فساد کنه، توجیهش برای دلالت بر فساد نیاز به توجیه بیشتری داره تا در صورتی که بگیریمش دال بر صحته. یعنی اگه ما این روایت رو دال بر صحت بیع به حکم مشتری بگیریم، توجیه کمتری داره برای دلالت تا بخوایم دلیل بگیریمش بر فساد بیع به حکم مشتری. اونجا توجیه بیشتری نیاز داره. چرا؟ خب خلاصه به ظاهرش نمیتونیم عمل کنیم تا بدونیم اینو در مقابل ادله قبلی قرار. بیان مطلب این که اگر بیع به حکم مشتری صحیح باشه، اگر بیع به حکم مشتری صحیح باشه و این روایت رو بخوایم حمل کنیم، برای اینکه این روایت دلالت میکنه بر صحت بیع به حکم مشتری، باید بگیم، باید چی بگیم؟ باید ثمن رو همون 1000 درهم که این بنده خدا رفته داده قرار بدیم، نه چیز دیگه. اگه اینجوره پس چرا امام فرمود که باید بری عادلانه قیمت کنی و ثمن واقعی رو بش بدی؟ این با صحت بیع نمی‌سازه. اگه بیع صحیحه پس چرا حضرت اون قیمتی که من خدا داده بود نپذیرو، گفت برو قیمتی که خودت میدونی براش بذار؟ میام توجیه میکنیم که این روایت چجور بشه دال بر صحیحه. یعنی ظاهرش، الان ظاهرش اینه که روایت 1000 درهم گفته، حضرت میفرماید نه، حق 1000 درهم نداری. این ظاهرش با حکم به صحت نمیسازه، چون اگه بیع به مشتری صحیح بود دیگه همون 1000 درهمی که این داده بود چی؟ کافی بود دیگه. چرا حضرت فرمود برو قیمت گذاری عادلانه کن، به پولو برگردون؟ توجیش میکنیم، میگیم آقا این بیع مزبور شرعاً صحیحه و حکم مشتری هم به قیمت عادلانه تنزیل میشه، نه اینکه هر طور دلش خواست بره قیمت کنه، بلکه منصرف به قیمت واقعی یعنی ثمن المس میشه. و اگر به این دلیل بود که حضرت بهش فرمود برو قیمت عادلانه کن، چون حکم به مشتری توجیه داریم میکنیم، چرا اگر صحیح بود حضرت فرمود برو ثمن المثل رو بده، برو قیمت عادلانه کن؟ دلیلش اینه، توجیه میکنیم داریم ما، دلیلش اینه که قیمت گذاری مشتری، هر قیمت گذاری رو ما نمیپذیریم، باید قیمت گذاری چی باشه؟ عادلانه باشه. لذا برای رسیدن به این مقصود که قیمت گذاری که به مشتری واگذار میشه و صحیح هم هست بیعه به حکم مشتری، برای رسیدن به این مقصود که قیمت گذاریش قیمت گذاری عادلانه ای باشه چیکار کردیم؟ میگیم حضرت فرمود چی؟ برو قیمت کن که قیمتت قیمت عادلانه و بازاری باشه، کمتر به اون قیمت نفروشی. این در صورتی که چی؟ بگیم این روایت داله بر چیه؟ صحت بیعه. فقط تو قسمت اولش یه مشکلی پیش میاد که اگر صحیحه چرا ثمن المثل رو گفت، ثمن المسمى و اونی که تو معامله مشخص شده بود نگفت؟ جواب دادیم که ما که میگیم قیمت مشتری، نه هر قیمت گذاری که گذاشت، باید یه قیمتی بذاره که چی؟ طرف ضرر نکنه، یه قیمت عادلانه. این در صورتی که چی؟ ما بگیم این روایت داله بر صحت بیعه به حکم مشتریه. اما اگر بیعه به حکم مشتری طبق این روایت باید بگیم فاسده. خب میگیم اگر بیعه به حکم مشتری فاسده طبق این روایت، بخواید این روایت رو دلیل بر فساد بیعه به حکم مشتری بگیرید، این همه دستورات که حضرت فرمود چیه؟ خب بیاد از اول بگه چی؟ بیعه باطله. چرا فرمود برو بازار قیمت گذاری کن؟ اگر بیع باطله، حضرت بعد میفرمود بیع باطله. اگر این روایت داله بر بطلان بیعه، حضرت بعد میگفت بیع باطله. چرا فرمود که برو بازار و قیمت عادلانه؟ این همه حرف بعد عرش بگیر و حرفای دیگه. لذا ما باید بیایم بند بندی رو که حضرت فرمودن چیکار کنیم؟ توجیه کنیم که چی؟ که مشکلی پیش نیاد. این که راوی برگشت گفت با انیها به حکمی رفاعه، این که از راوی تو سه بند باید تصرف کنیم ما. بند اول چیه؟ این که راوی گفت با انیها به حکمی، منظورش این نیست که واقعا بیعی صورت گرفته که از نوع بیع به حکم مشتریه. بلکه چی؟ بلکه آقای مشتری چون خبره هست، استاد در قیمت گذاری، خودش برده فروش نخاص دیگه، خب بهش گفت که بیه معامله با هم انجام بدیم، منم که تو قیمت گذاری کیم؟ خودم استادم، یعنی قیمت خارج عرف و اون قیمت حقیقی رو به تو میگم، خارج عرف رو به تو نمیگم. اینو به عهده گرفت. حالا یا بیه معاتاتی انجام داد، یعنی چی؟ اینو که از مشتری گرفت رفع قیمتی تو بازار به عنوان این که خبره هست، استاده و قیمت و قیمت معین بازاری میذاره، نه قیمت نامشخص، بله خودش برداشت. یا نه اصلا وکالتن به یه ایجاب قبولی انجام داد، وقتی اینو از آیه بای تحویل گرفت جاریه رو، رفت به نیت و نیابت از اینچو و وکالت از اینچو ایجاب خون، خودش هم که اصل بود و قبول انجام داد، قیمت هم قیمت مشخصه ای بود که ایشون چون استاده معمولا قیمت مشخص و معین رو میزنه و قیمت بازاری رو میزنه. لذا اصلا این بیعه به حکم مشتری نیست که حکم مشتری. نه، هر مشتری رو درست نمی کنه این بیعه که بیعه به حکم مشتری در مورد هر مشتری درست باشه. نه، این شخص چون انسان خبره ای بود، استاده مشتری یک خودش اهل فنه و معمولا قیمتایی که میزنه قیمتهای به روز و مشخص بازاری و ثمن المثله، لذا این بیع رو صحیح کرد و مشخص بود که ایشون یه قیمت معین بازاری رو میزنه و وقتی قیمت زد، اون قیمتی که بفرمایید زده به نظر آقای بای قیمت درست حسابی نبود، لذا چیکار کرد؟ اعتراض کرد به مشتری، این واگذار کرد که عادلانه قیمت گذاری کنه. ولی وقتی که رفت قیمت گذاری و پولو برگردون، چی؟ دید که اون مبلغی که گذاشته، قیمتی که گذاشته به نظر ایشون قیمت درست حسابی نیست، قیمتی نیست که بپذیره. لذا گفت که چی؟ من اینو نمیپذیرم. یعنی دبه در آورد تو قیمت گذاری این، یعنی تو خیلی کم قیمت گذاری کردی، این قیمتی که تو گفتی قیمت درسته. خلاصه چی رفقا؟ نمیخواد بگه این بی بیع به حکم مشتریه، بلکه چی؟ بلکه تعیین ثمن رو به مشتری واگذار کرده تا اون عادلانه کار رو انجام بده. پس چون معامله رو به طور عادلانه انجام میده و کل بیع رو واگذار کرد به خود مشتری، این از این باب بود که تعیین ثمن رو عادلانه مشخص کنه. ولی وقتی دید که این مبلغ کمیه، چی؟ در اصلا این مسئله مال بیع به حکم مشتری نیست که بگیم هر بیعی به حکم مشتری صحیحه، نه، این مال این مورد خاصه که آقای مشتری آدم خبره‌ای بوده، استاد بوده، آقای باید بهش اعتماد کرده و بحث‌های معامله رو قبلش تموم کرده و امر قیمت گذاری رو به او واگذار کرده، نه اینکه بیع به حکم او انجام داده باشه، بلکه تعیین ثمن رو به مشتری واگذار کرده. بیع به حکم مشتری قرار نه، تعیین ثمن رو تا اون عادلانه و قیمت مشخص براش قیمت گذاری کنه. این پس با انی ها به حکمی منظور اینه. لذا نگید که این بیع به حکم مشتری، نه، یعنی من ثمن رو تعیین میکنم و دلیل تعیین ثمنم اینه که من خبره ام، استادم. این نیست که هر تعیین ثمنی درست باشه. اما بند دوم که چرا راوی نپذیرفت اون بند خدا، ولی قبولش نکرد. چرا قبول نکرد اگر این بی، اگر مراد بی صحیحه، بی به حکم مشتری نیست، چرا اون ثمنه رو قبول نکرد؟ دلیلش چیه؟ توجیهش اینه که یا بعداً مالک جاری متوجه شده که مشتری در قیمت گذاری خطا کرده و قیمت جاریه رو خیلی کم گذاشته و بایه مقبول شده، لذا حق خیار قرن داره و عدم قبول سبب برای اینه که شاید معامله رو فسخ کنه و جاریه رو بگیره، و یا مقبول هم نشده ولی مبی جاریه است که موجود حیه و در باب خیار حیوان میاد که به قولی فروشنده تا 3 روز حق خیار داره. این که نپذیرفته چی؟ دلیلش اینه که چی؟ به خیار حیوانش عمل کرده، نه چون بیع به حکم مشتری صحیح نبوده. پس توجیه اولش این شد که بفرمایید این که قبول نکرده میگه آقا ایشون تو قیمت گذاری عدالت رو رعایت نکرده، خیلی کمتر از قیمت عادلانه. من گفتم قیمت عادلانه مشخص بازاری برای مشخص کن، خیلی کمتر از اون قیمت گذاری کرده. این عدم قبول، نه اینکه این بیع عادی بیع صحیح نیست، نه این بیع عادی و صحیحه، بیع به حکم مشتری هم نیست. میگه پس چرا قبول نکرده که بیع صحیحه به حکم مشتری هم نیست؟ چون میگه آقا این خیلی کم قیمت گذاری کرده، لذا من خیار قبل دارم. یا اصلا هیچ قبلی و ضرری هم نکرده، عدم پذیرشش چون میخواد از خیار حیوان استفاده کنه. البته بنابر قولی که بگیم برای آقای بایی هم خیار حیوان هست. حالا میگیم اگه اینه، پس چرا امام اگر بی به حکم مشتری نیست و صحیح هست از جهت بی عادی بودن، پس چرا حضرت به رفاعه فرمود که قیمت عادلانه رو بسنج، که اگر بیشتر بود قیمت عادلانه بهش برگردون، اگر کمتر بود حق برگشت نداره. این کلمه علیه که ظهور در وجوب داره، یعنی بر تو واجبه که اون چه از قیمت واقعی کمتر پرداخت کردی بپردازی. اگر معامله به نحو مذکور درسته و از بیع به حکم مشتری نیست، این قیمت گذاری چیه؟ اینو 3 تا توجیه منظور شیخ فهمت داره. 1، حکم امام ارشادی، یعنی تو میدونی که بایه و مالک اصلی حق خیار داره، حالا یا خیار قبل یا خیار حیوان، و ممکنه که معامله رو به هم بزنه. تو هم که دوست داری جاریه رو از دست ندی، لذا اگه میخوایید بیع درستیه، اگه میخوایید با حق خیارش بیع رو به هم نزنه، برو اونو راضی کن، یعنی برو بگو من قیمت عادلانه بهت میدم. بیع درستیه، این که حضرت فرمود برو قیمت عادلانه بهش بده برای چی بود؟ برای این که نکنه این بیع صحیحه رو آقای مشتری به هم بزنه و بفرمایید اون جاریه رو که ایشون خیلی مثلا دوستش داشته از دستش بگیره. یا اینکه حکم به لزوم رد مالغه است از این باب باشه که جاریه در دست مشتری ام ولد شده و چون دیگه ام ولد شده و با خیار قابل برگشت نیست، حضرت فرمود چی؟ برو پول اضافیشو بده. یا بعضی ها گفتن اصلا جاریه در دست آقای بایه تلف شده و چون تلف شده معامله معامله درستیه و این خیار حیوان یا خیار قبر داره، حضرت گفته چون تلف شده دیگه قابل برگشت نیست، اون پول اضافی رو برگردن. خلاصه برگردوندن پول اضافی و قیمت گذاری در بازار بفرمایید، اینا هیچ کدوم دلالت نمی کنه که این بیعه فاسده، نه بیعه صحیحه، بیعه عادیه. منتها این قیمت گذاری ها با سه توجیه که عرض کردیم، یا برای اینی که جاریه رو از دست نده با خیار قبل اون، یا به خاطر اینکه اصلا خیار اینجا جاری نیست. چرا؟ چون جاریه تصرف کرده و ام ولد شده، دیگه حق خرید فروش ام ولد وجود نداره، چنانی که تو بحث عبد و امام آمده. اگر کنیز ام ولد شد دیگه حق فروشش نیست. یا به خاطر این که اصلا جاریه رو تلف کرده که این آخری رو ما نمیپذیریم، معلومه که نمیپذیره، بشه دلیل چون جاریه تلف نشده. به هر ترتیب بی اصلا بی به حکم مشتری نیست، بی صحیحه و این همه حرف و حدیثا که درش بود به خاطر خیار قبل نیست که آقای بایه، یا خیار حیوان نیست که آقای بایه داره. برای اینکه معامله به هم نخوره حضرت این راه ها رو گفته. اینا رو بخونیم. لکن تعویل، لکن توجیه، یعنی توجیه این روایت، فیها در این روایت، یعنی این روایت ظاهرش هیچیش دست ما رو نمیگیره، بلکه نیاز به چی داریم؟ نیاز به تیکم بحثش دقیقه رو فقط دقت کنم. لکن تعویل در این روایت متعینون، یعنی این روایت به خودی خود و ظاهرش داله بر چیزی نیست، نیاز به توجیه داره. لمنافات ظاهرها، چون منافات دارد ظاهر این روایت، این صحیحه. لصحت البیع، صحیح بودن بیع به حکم مشتری را، و فساده، اگر صحیحه دیگه قیمت گذاری و نمیدونم بفرمایید این بند و بیل ها چیه پشت سرش، که برو چیکار کن. از اول میگفت چی؟ فاسد. این که حضرت این همه فرمایش داشت داره برای این که این بیعه بیعه صحیحه. اگه صحیحه مثلا بخون، اگه صحیحه چرا اون 1000 درهمه قبول نمیشه؟ اگر صحیحه چرا اون 1000 درهمه قبول نمیشه؟ حضرت میفرماید که باید ثمن المثل رو بدی، باید بری بازار عادلانه قیمت کنی. پس این روایت ظاهرش داله بر صحت نیست. چرا؟ چون اگر بیعه به حکم مشتری صحیح بود، حضرت میگفت نمیفرمود که برو ثمن المثل رو بده، بلکه چی؟ همون قیمتی که تو بازار هست و همون 1000 درهمون که داده بود میگفت کفایت میکنه. این که حضرت فرمود برو ثمن المثل رو بده، قیمت عادلانه رو بده، معلومه که بیع صحیح نیست. داله بر فساد هم نیست. این روایت داله بر فساد بیع به حکم مشتری هم نیست. چرا؟ چون اگه بیع به حکم مشتری فاسد بود، حضرت این همه صحبت نمی فرمودن. از اول می فرمودن که چی؟ بیع فاسد. پس این روایت ظاهرش داله بر صحت بیع نیست. به چه دلیل داله بر صحت بیع نیست؟ چون اگه بیع صحیح بود، ثمن المسما اون مقدار 1000 درهمی که داده بود کفایت میکرد. دیگه حضرت نمیفرمود برو قیمت گذاری کن و قیمت عادلانه بازار رو بده. اما داله بر فساد بیع به حکم مشتری نیست. بگو چی؟ دلیلش چرا داله بر فساده؟ چون اگه بیع فاسد بود، از اول حضرت میگفت بیع فاسده. این همه صحبت و سخن در باب این که برو قیمت گذاری کن و نمیدونم قیمت بازار، از اول میگفت فاسده. فلا یتوهم، حالا که تعویل درش معینه و توهم نشود جواز تمسک به این روایت، لصحت هذا البيع، برای صحت این بیع، بنویسید بیع به حکم مشتری. از لو کان صحیحا، چون اگر بود بیع به حکم مشتری صحیح هم طبق این روایت لم یکن معنا نبود معنایی لوجوب قیمت مثلها مر وجوب قیمت مثل جاریه رو بعد از متحقق شدن بی به ثمن خاص اون 1000 درهم. اگر بی صحیح بود همون ثمن خاص 1000 درهم کفایت میکرد. حضرتی که نمی فرمود برو قیمت مثلشو بده. نه هم ایه محتاجتون. پس این روایت نمیتونیم بگیم داله بر صحت بیه. بله این روایت احتیاج دارد به بیشتر از این تعویل. کدوم تعویل؟ تعویل وجوب قیمت مزد بعد از تحقق بی به ثمن خاص. که اینو باید تعویلش کنیم. اگه میخوام بگیم این روایت داله بر صحت بی به حکم مشتری باید توجیه کنیم. این چیه که عرض کردم؟ توجیهش چیه؟ توجیهش این بود که ایش این بنده خدا که این چیزو داده به این و گفته انجام بده، توجیه چجور بود رفقا؟ درسته که حکم به گفتیم که درسته حکم به حکم مشتری درسته، ولی حکم مشتری بعد یک حکم عادلانه و مطابق ثمن المثل بشه. لذا تعویل میره به چی؟ مطابق ثمن المثل باید در نظرش بگیریم که آیا هست یا نیست، نه هر قیمت گذاری که انجام داد. نه امیهیه این روایت محتاج است به بیشتر از این تعویل. گفتم تعویل این قسمت وجوب قیمت مثل بعد تحقق البی به ثمن خاص بنا ان علی القول به فساد، بنابر قول به فساد که بگیم طبق این روایت بیع به حکم مشتری چیه؟ فاسده. و ان یراده به این که اراده شد من قولهی با انیها به حکمی، این توجیه فساده ها. اگر بگیم این روایت داله بر فساده بیع به حکم مشتریه، اون بند خواهید این همه صحبت رو چیکار میکنیم؟ میگه توجیهش میکنیم به این که اراده شود از قول آقای رفاعه که مشتری رفاعه که فرمود با انیها به حکمی بفروش مشتری را جاری را به حکم، قطع المصاومه قطع کردن گفتگو است، تمام کردن گفتگو است، الا ان اقومها بنابر این که قیمت گذاری کند جاریه رو، یعنی معامله انجام شد 100%، همه چیزش مشخص شد، منتها قیمت رو گذاشت به عهده این بنده خدای مشتری، اونم نه هر مشتری میشه قیمت گذاری کرد، چون ایشون چی؟ خبره بود. الا ان اقوم ما بنابر این که قیمت گذاری کند جاریه رو، قیمت گذاری کنم جاریه رو به این که گفت با انیها به حکمی قطع گفتگو و تمام شدن گفتگو هست، بنابر این که قیمت گذاری کنم جاریه رو الان نفسی قیمت گذاری کنم جاریه رو بر خودم به قیمت حال عادله، به قیمت عادله اش فی نظری در نظر خودم حیث و ان الرفاعه. چرا به ایشون واگذار شد؟ چه بچی داشت؟ حیث ان الرفاعه کان نخاسن، چون که بود رفاعه نخاس برده فروش، یبی او و یشتری رقیق بنده رو خرید فروش میکرد، فقومها رفاعه و قیمت گذاری کرد جاریه رو رفاعه الان نفسی بر خودش به 1000 درهم به 1000 درهم. اما معاتاتن که همینو که گرفت بعد سمن رو بعدم برش فرستاد شد بیعه معاتاتی، و اما جاریه رو گرفت و سمن رو برش فرستاد شد بیعه معاتاتی، و اما من انشاء الایجاب یا با انشاء ایجاب وکالتن و قبول اصالتن، جاریه رو گرفت ایجاب و وکالتن انجام داد، اصالتن قبولم انجام داد. فلما مسها و بعثت دراهم، زمانی که تماس گرفت با جاریه و فرستاد درهم ها رو، لم یقبلها مالک قبول نکرد درهم را مالک. چرا؟ لظهور قبن لهو فی البیع، چون ظاهر شد ضرر برای بایع در بیع، و ان رفاعه و این که ظاهر شد قبل و این که رفاعه مخطئ اون خطا کرده در قیمت، اول ثبوت خیار الحیوان، پس خیار قبل به کار بود، این که میخواد به هم بزنه، نه چون بیع به حکم مشتری و باطل، نه بیع معمولیه، منتها چون احساس کرد که قیمت گذاری رو درست حسابی معامله رو قطع کرده بود، حل کرده بود، معامله منجزا انجام شده بود، گفت قیمت رو تو بذار چون عادلی، نه به حکم تو، نه به حکم تو قیمت گذاری به حکم تو، نه چون تو عادلی برو قیمت و قیمت عادلانه بازار بذار، بعد دید نمیشه که ضرر کرده لذا خیار خرد داره، یا نه به خاطر اینکه خیار حیوان برای بایع ثابته، البته بنابر ثبوت خیار حیوان برای بایع، چون خیار حیوان معمولا مال مشتری. میگیم بند بعدی چی؟ و قوله ان کان قیمت و اکثر فعلیک ان ترد ما نقص. اگه این بیع به حکم مشتری نیست و صحیحه، این حکم به برگرداندن بیشتر چیه؟ اما ان یراد به یا اراده شده به این قول لزوم و ذالک علیه، لازم بودن این رد بیشتر بر مشتری از باب ارضاء مالک، از باب راضی کردن مالک اصلی، اذا اراده اگر اراده کرده مشتری چی را؟ امساک جاریه، نگهداشتن جاریه رو. چرا مگه چی میشه اگه این کارو نکنه؟ حیث و ان المالک لا حاجت له فی الجاریه، چون که مالک نیازی به جاریه نداره، فیسقط خیاره به بذل تفاوت، پس ساقط کند آیه مالک خیارش را با بذل تفاوت. و اما ان یحمل یا این که حمل شود علی حصول الحبل، بر حصول حامل شدن این جاریه بعد از مست، و سار این جاریه ام ولد که تعین علیه بر مشتری قیمت ام ولد اضافه سخل بی، اگر بخواست خیار قرن استفاده کنه، برای اینکه از این خیار قرن استفاده نکنه یا اگر استفاده کنه چون جاریه نمیشه بهش برگردوندش، باید پولشو بهش برگردن زیادی رو. و قد یحمل علی صورت تلف جاریه، یا اصلا بگیم چون تلف شده جاریه دیگه خودشو نمیشه با خیار قبل برگردون، باید قیمت گذاری عادلانه کنیم و به خاطر خیار قبلی که ایشون داره اون قیمت عادلانه رو زیادشوش برگردن. البته این قسمت حمل بر صورت تلف و ینافی این حمل بر صورت تلف رو قول رفاعه فیما بعد، قول حضرت در اون بعدش که چی فرمود؟ فرمود فلیس علیک ان تردها، نیست بر تو این که برگردانی جاری رو، پس معلومه جاریه چی؟ زنده باشه. و کیف کان این بند و این قسمت روایت ان کان قیمت و اکثر علیک ان تردها منقص، حالا حمل و توجیب هر چی باشه، هر چه باشد این قول ان کان قیمت و اکثر فعلیک ان تردها منقص، حالا چه داله بر اینه که میخوایم راضیش کنیم چه یا چون نمیشه جاریه رو برگردون چون طلب به خاطر تصرف دچار مشکل شده، یا چون بفرمایید جاریه طلب شده، بل حکم به صحت البیع به حکم المشتری، حکم به صحت بیع به حکم المشتری، و انصراف ثمن الی قیمت سوقیه و منصرف کردن ثمن به قیمت بازار، این ثمنی که مشتری معین میکنه منصرف میشه به قیمت چی؟ بازار. و که حکم به صحت بیع به حکم المشتری به خاطر این روایت کما حکیه، این حکم از ظاهر الحدائق ضعیف، یعنی این روایت داله بر بفرمایید صحت حکم بیع به حکم مشتری نمی کنه. اما بقیه پس انشالله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.